اضافه کنیم، شاید بتوان تنها گوشه ای از ملغمه سیاست‌های اقتصادی در ایران را درک کرد. اما اینکه چه باید کرد، سوالی است که سال‌هاست بدون جواب و در مسیر آزمون خطا قرار گرفته است.
بله، این مقدمه بود برای گفتگوی امروز ما و اینکه شما هم بیشتر با موضوع آشنا بشید و دغدغه تورم رو این بار از نگاه نرخ بهره بانکی و نرخ بهره پولی بشنویم. اما ما در گفتگوی امروز میزبان دو عزیز هستیم، جناب آقای دکتر درودیان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی، و جناب آقای صادق الحسینی که آقای الحسینی هم تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی هستن. اما بحث رو با آقای درودیان آغاز کنیم و ببینیم نگاه ایشون به این موضوع چگونه است. آقای درودیان سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میکنم مجدد خدمت شما و همه شنوندهایی که میشنم از صدای ما.
سلامت باشید انشاءالله. هم در مقدمه و هم در آنچه که بنده خدمت شنوندگان عرض کردم این بود که ما راهکارهای متفاوتی یا حداقل حرفهای متفاوتی در رابطه با کاهش نرخ تورم میشنویم که یکی از اونها دستکاری کردن و یا تغییر متغیرهای پولی مثل نرخ بهره بانکی است. نظرتون چیه و چقدر این کار رو در شرایط فعلی مؤثر میدونید؟ اساسا نرخ بهره چقدر یا چه رابطه‌ای با تورم داره؟ آیا برآوردی هست از نحوه تاثیرگذاریشون یا نه؟
خدمتتون عرض کنم که خب ما الان برای سومین ساله که یک تورم بالایی رو داریم در اقتصادمون، در سال 99 که رو به پایان هم هست، یعنی ما از دوره 97 تا 99 این سه سال رو میتونیم در حقیقت شدیدترین و سختترین دوره تورمی در اقتصاد ایران بدونیم. گرچه ما در سال 74 تورم 49% داشتیم که هنوز اون رکورد تکرار نشده، اما اگر به طول دوره تداوم تورم نگاه بکنیم، خب میبینیم که دوره‌ای که الان توش هستیم خیلی دوره سختتریه. یعنی ما در سال درسته سال 74 تورم 49%، سال قبلش هم 35%، ولی تقریبا با سرعت مهار میشه و اون دوره نسبتا تقریبا کوتاهی میشه به نسبت الان. ولی ما الان در واقع سومین سال رو میبینیم که تورممون تورمای بالایی، خیلی بالاتر از سطح متوسطشه و حالا در سال آینده چه سرنوشتی خواهیم داشت نمیدونیم، ولی تا اینجا در واقع داستان اینطوری بوده. لذا طبیعیه که زمزمه هایی شنیده بشه مبنی بر افزایش نرخ بهره بانکی متناسب با تورم، در جهت اینکه که ما هم میدونیم این راهکار کلاسیکه در دنیاست. وقتی تورم بالا میره، در واقع نرخ بهره رو افزایش میدن برای اینکه بتونه در حقیقت به اون تورم غلبه بکنه. من موزه آدمی که نسبت به این موضوع بدبینه، نسبت به اینکه واقعا یه همچین چیزی این تأثیر در اقتصاد ما اتفاق بیفته، و در واقع در مقام انتخاب اگه در دو راهی قرار بگیرم این انتخابو انجام نمیدم. ببینید افزایش نرخ بهره،
حتی با وجود اینکه الان نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ما منفیه،
عرض میکنم خدمتون درباره این، چون ببینید مسئله اصلی اینه که ببینید شما نرخ بهره منفی و مثبت بودنش که خودش که موضوعیت نداره، که این یه چیزیه که ما محاسبهش میکنیم. ما وقتی میگیم افزایش نرخ بهره، این یک رفتار سیاستیه، یعنی ما دنبال یه هدفی هستیم از این کار دیگه. هدفمون که نمیتونه این بشه که مثلا نرخ بهره حقیقی منفی نباشه، بلکه میخوایم یه اتفاقی تو اقتصاد بیفته، یه نتیجه مثبتی میخوایم از این کار بگیریم دیگه، و اون اتفاق هم اینه که تورم کاهش پیدا کنه. در هدف اینه در حقیقت. پس باید بدونیم که کارکرد افزایش نرخ بهره در اقتصاد چیه. وقتی اینو، من خیلی علاقه دارم به صورت بندی موضوعات، وقتی درست صورت موضوع رو بشناسیم اون وقت بهتر میتونیم قضاوت کنیم که چقدر کارایی داره، چقدر کارکرد داره. ببینید افزایش نرخ بهره در اقتصاد یک کارکرد ضد رونق داره، ضد رونق یا مترادف با میتونیم بگیم ضد تقاضای کل عمل میکنه افزایش نرخ بهره. ببینید ما تقاضای کل اجزایی داره که عمدتا شامل مصرف خصوصی و دولتی و سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی، این میشه تقاضای کل. حالا خالص صادرات هم هست که معمولا چون صادرات و واردات بالاخره یه تناسبی با هم داره تا حدی، میتونیم اونو بذاریم کنار، بگیم تقاضای کل مصرف دولتی و سرمایه‌گذاری دولتی، مصرف خصوصی سرمایه‌گذاری خصوصی.
دکتر این فرمولای اقتصاد کلان که میگین تو ذهن من و شما شاید باشه، اما مخاطبمون شاید خیلی آشنا نباشه با
تقاضای کل. یعنی
نه، حالا منظورتون، من اینجوری میگم که ببین نرخ بهره که بره بالا، نرخ بهره یعنی نرخ سود سپرده‌ای که شما مثلا توی بانک دارین میبره بالا، خب مردم بیشتر پولشون رو توی بانک‌ها می‌ذارن، پس پول کمتری دارن برای تقاضا کردن. و کسانی هم که می‌خوان برن سرمایه‌گذاری بکنن، نگاه می‌کنن میگن خب وقتی این پولمون رو بذاریم توی بانک سود بهتری میده، خب پس ما هم سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. و این بیان ساده یعنی که نرخ بهره بره بالا، هم تقاضا کاهش پیدا می‌کنه هم سرمایه‌گذاری.
درست. من خواستم همین رو توضیح بدم که نرخ بهره هم هزینه فرصت مخارجه، به این معنی که وقتی یه نفر میخواد مصرف بکنه نگاه میکنه میبینه خب این مصرف کردن من اگه پول مصرف نکنم بذارم کنار چه سودی به من میده توی سپرده بانکی. البته باز این یه نکته مهمیه، کالا و خدمات مصرفی روزمره ما خیلی مشمول این حکم نیست، یعنی ما اگه نون میخریم گوشت میخریم اینا اینجوری نیست بگیم که خب حالا نرخ بهره بانکی چقدر من مثلا حالا گوشت بخرم یا نخرم، نه اون یه چیز در واقع تقریبا ثابتی داره. این در مورد کالا و خدمات، کالاهای مصرفی در حقیقت با دوامه، مثل اساسیه، مثل خودرو، مثلا فرض فرمایید مسکن. چرا؟ در مورد اینا عامل نرخ بهره خیلی مهمه، خیلی مؤثره در تصمیم آدما. یه بخشی یا سرمایه گذاری، شما گفتید بالاخره سرمایه گذار نگاه میکنه میبینه من میخوام برم پولم سرمایه گذاری کنم، میبینه که خب بانک چقدر به من میده به بیشک و چونه، با هم دیگه مقایسه میکنه. یه بخشی هم هزینه صریحه، یعنی فقط هزینه فرصت نیست، یعنی واقعا یه بخشی از تقاضای کالای مصرفی، البته تو دنیا خیلی در ایران اینجوری نیست که اینم نکته مهمی باز تو داستان، به پشتوانه وام و اعتباره، یعنی خرید خونه، خرید خودرو، نمیدونم اساسیه، اینها اتصال خیلی جدی داره به نظام اعتباری، یعنی چقدر افراد اعتبار میگیرن. پس نرخ بهره میشه قیمتی که افراد میتونن در اون قیمت عملا چیکار کنن، اعتبارات بگیرن که برن خرج بکنن برای در واقع خرید کالا و کالاهای مصرفی با دوام. در مورد سرمایه گذاری همین، سرمایه گذار خیلی هاشون بعد تسهیلات بگیرن. پس نرخ بهره در واقع افزایش نرخ بهره چیکار میکنه؟ میاد وقتی افراد دارن زیاد تقاضا میکنن، زیاد مصرف میکنن، زیاد سرمایه گذاری میکنن، زیاد حالا یا با پول خودشون یا خیلی وام میگیرن برای اینکه این کار رو بکنن، کاری که افزایش نرخ بهره میکنه اینه که میاد یه به اصطلاح سرعتگیری میذاره جلوی اینا، یه توقف، یه ترمزی جلوشون قرار میده. و در شرایطی که اقتصاد به اصطلاح بگیم خیلی داغ شده، تقاضا، طرف تقاضا خیلی دیگه شورش در اومده، خیلی مردم دارن مصرف میکنن، خیلی دارن خونه میخرن، خیلی دارن ماشین میخرن، خیلی دارن مثلا کالا و خدمات مصرفی عادی میخرن، خیلی دارن سرمایه گذاری میکنن سرمایه گذارا، بیایم چیکار کنیم؟ بیایم یه به نحوی بتونیم اینو در واقع تا حدی اثر منفی بذاریم روشو، بتونیم یه ذره مهارش بکنیم. و این که گفتیم ضد رونق، چون میگیم نرخ بهره افزایش نرخ بهره اثر ضد رونق داره، ممکنه خب مخاطب بگه آقا مگه مریضیم؟ خب مگه میخوایم ضد رونق عمل کنیم؟ این که کار عاقلانه ای نیست. ولی با این توضیحی که عرض کردم در واقع علتش اینه که درسته که اقتصاد خیلی رونق گرفته و تقاضا خیلی داغ شده و خیلی پررنگ شده، مردم خیلی دارن میخرن و سرمایه‌گذارا خیلی دارن سرمایه‌گذاری میکنن، اما خب این اگر از یه اندازه‌ای فراتر بره بالاخره از ظرفیت اقتصاد بیشتر میشه. به خاطر همین این اثر ضد رونق خیلی چیز بدی نیست اینجا که بتونیم ما تنظیم بکنیم.
حالا به معنی باز اثر ضد رونق رو اینجا باید بگیم اثر ضد تورم، چون ما در سالهای اخیر
نه هم اثر ضد رونق درسته،
اما رونق رو مثلا تو شرایطی
نه ببین دقت کن، وقتی میگیم رونق یعنی این رونق اگه از ظرفیت‌های اقتصاد فراتر بره میشه داره اثر تورمی، درسته؟ پس دو تا چیز نیست، دو تا چیز در منافات با هم نیست، یک حالتی و یک اندازه‌ای از رونق در اقتصاد میتونه باعث ایجاد چی بشه؟
بسیار.
باعث ایجاد تورم بشه. حالا من در واقع کلیت عرضم اینه که ما این تجویز متناسب با وضعیتیه که این وضعیت در اقتصاد ما موجود نیست، یعنی ما مسئله‌ای که داریم الان تو اقتصادمون مسئله رونق بیش از اندازه و تقاضای بیش از اندازه و سرمایه گذاری بیش از اندازه توسط سرمایه گذاران، خرید بیش از اندازه توسط مردم نیست بسید. یعنی همون تورم کلاسیک که فرض کنیم که با افزایش نرخ بهره میتونیم جلو این درد.
خیلی متشکرم آقای دکتر درودیان عزیز. اما جناب آقای دکتر محمد صادق الحسینی هم اینجا هستن، پیش ما هستن، خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
سلامت باشید. من البته دکتر نیستم،
دکتر هم میشه. خب آقای الحسینی عزیز، آقای درودیان موضعشون در مجموع، حالا بخوایم ساده بکنیم و یک کلمه‌اش بکنیم، میگفتن که افزایش نرخ بهره تأثیری بر تورم به این معنا ندارد، یا درست گفتم؟
محدوده تأثیر.
محدوده. و میگفتن این راهکار مناسبی نیست حداقل در این مقطع. نظر شما چیه آقای الحسینی؟
ببینید من ابتدا یه مقدمه عرض کنم. ببین نرخ بهره قیمت پوله، مثل هر بازار دیگه بازار پول یه نقطه تعادل داره که اون نقطه تعادل نقطه برخورد عرضه و تقاضای پوله. نرخ بهره چجور تعیین میشه؟ تقاضای پول خودش تابع دو تا عامل اصلیه، یکی میل به پسندازه. هرچی میل به پسنداز خانوارها بیشتر باشه طبیعیه که نرخ بهره یا قیمت پول پایین تر میاد، و دیگری تورم انتظاریه. یعنی طرفی که داره این پول رو میخواد بگیره نگاه میکنه که ببینه به لحاظ تورمی چه چشم‌اندازی رو در 6 ماه آینده، در 1 سال آینده میبینه، و بر مبنای اون این پولی که میخواد به شما بده یا از شما بگیره رو تو ذهن خودش قیمت گذاری میکنه.
درست.
ما یعنی نرخ بهره یادمون باشه یک نرخ تعادلیست، نرخ سیاستی نیست. میتواند نرخ سیاستی بشود در اما اگر داره در اقتصاد ایران به هیچ وجه نرخ سیاستی نیست و نمیتونه باشه به دلایل متعدد که حالا در ادامه بحث راجبش صحبت میکنیم. نرخ بهره نتیجه سیاستی است، هدف سیاستی نیست که ما الان سرش بشینیم بگیم آقا نرخ بهره رو کم کنیم یا زیاد کنیم. خب شما اصلا همیشه اصلا نرخ بهره‌ای که داری میگی آقا الان 15%، چرا 15%؟ 0% اصلا. حالا که میشه اینجوری این رو کنترل کرد، چرا ما 0% نباشیم، 0% باشیم؟ و به این توجه نمی کنیم وقتی که داریم دستوری نرخ بهره رو مثلا تصور می کنیم که این تعادل هیچ بازاری نیست. بانک مرکزی قادر متعال، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد قادر متعالن، میتونن بیان و نرخ بهره رو هرچی دلشون میخواد بذارن. وقتی این سوال پیش میاد چرا 15%، 5%، چرا 5%، 0%؟ و وقتی اینجوری شد یعنی شما تعادل بازار پول رو رها کردی، کاری به بازار پول نداری، کار نداری که نرخ بهره غیر رسمی تا 75% تو بازار، کار نداری این نرخ در 20 سال گذشته مداوم بالای 65% بوده در بازار، در همه بازارهای کل کشورها. در شما الان بری بخوای نرخ پول بگیری تو کشور تو این 20 سال، این آمار خودمان که مرکزی است دیگه، بالای 65% نرخ عرض کنم که پول هست، امسال هم که حالا 75%. ببینید نکته اینه که شما یک بازار رو داری دستکاری میکنی. ما متوجه این هستیم که بله بازار خودرو با بازار پول فرق میکنه، ولی مکانیزم اقتصاد کلانش فرق نداره، این عرضه و تقاضای پوله.
درست.
شما بیا دستکاری کن قیمت پراید رو، بگو آقا پراید چنده؟
نمیدونم بلو، بعد میگه الان یا الان داره، فقط فکر میکنم الان حدود مثلا 90 تومن هست.
من خواستم میگم 20 تومن.
نه مال وقتیه که خیلی وقت پیش بوده دیاره.
هر چی که هست شما بگو آقا چرا 20 تومن؟ نه 20 تومن بگو، پراید 20 تومن، یه نرخ برای خودت بذار، بگو قیمت پراید 20 تومن. خب باش تو بگو، بگو ایران خودرو هم به این قیمت یا سایپا هم به این قیمت این رو بفروشه. ولی اتفاقی که میفته چیه؟ اون نرخی که کف خیابون نرخ ماشین رو داره شکل میده، اون نرخ نیستش که تو داری تعیین میکنی، چون اون نرخ نرخ دستوریست، اون نرخ نرخ تعادلی بازار نیست. و شما هر چقدر نرخ بهره رو بالا ببر پایین بیار، این نرخ بهره تعادلی. این چیزایی که آقای درودیان گفتن درستم هست، هیچ حرفی هم روش نیست، ولی اون نرخ تعادلی ایشون داره میگه. اون نرخ تعادلی بله دولت میتونه با خرید اوراق یا فروش اوراق، یعنی با زیاد کردن عرضه پول، تقاضای پول گفتیم تابع چیزایی دست دولت نیست، میل به پسنداز خانوار و تورم انتظاری، بله دولت میتونه با تارگتینگ تورم، تورم انتظاری رو توی یه کانالی هدایت بکنه که ما نداریم اینو، و این چیزی هم که داریم که شوخیه، ولی دولت میتونه عرضه پول رو کاهش و افزایش بده، حالا با هر مکانیزمی، با هر مکانیزم. اون بله تو دنیا این چیزی که آقای درودیان میگه، دنیا اینجوره، با خرید اوراق و فروش اوراق عرضه پول رو دستکاری میکنن برای اینکه رونق رو بتونن طول دوره رونق رو بیشتر کنن، یا بتونن جلوی رکودی که وجود داره بگیرن، اونم در شرایطی، در شرایطی که ظرفیت اقتصاد همونطور که گفتن بیشتر از اون ظرفیتی هست که داره کار میکنه، اینا اون ظرفیت رو داره، این رونق با افزایش عرضه پول میتونن کاری بکنن که اقتصاد به حد اکثر ظرفیتش یا به نزدیک حد اکثر ظرفیتش برسن. ما الان 40 سال سیاست مالی یعنی سیاست بودجهی انبساطی داریم، 40 سال هم هست، 44-5 ساله از سال 52 به بعد سیاست پولی انبساطی داریم. در کل این 45 سال 3 سال سیاست پولی انبساطی نداشتیم. همیشه نرخ بهره در ایران، نرخ بهره اینم بگم، وقتی از نرخ بهره حرف میزنیم نرخ بهره حقیقی منظورمونه، یعنی دیگه 100 سال پیش این آقای فیشر بنده خدا اومده این فرمول فیشر رو به وجود آورده که آقا نرخ بهره اسمی توی محسنی. تحلیل نه تو تحلیل تو نرخ بهره اسمی رو نمیتونی تحلیل کنی. تو نرخ بهره حقیقی که یعنی چی؟ که یعنی نرخ بهره اسمی مساوی با نرخ بهره حقیقی به اضافه تورم انتظاری. و شما وقتی داری میبینی که نرخ بهره حقیقیت یعنی نرخ بهره اسمی منهای تورم انتظاریت وقتی منفی 26 درصد الان یعنی چی؟ کجای دنیا الان نرخ بهره حقیقی من منفیه؟ منفی بیشتر از 5 درصده.
و من می‌خوام یه جنبندی بکنم بریم تو بسای درودیانم بیارم وسط. الان پس شما میگی بالاخره این کار سیاستی هست که روی تورم اثر می‌گذارد یا نمی‌گذارد. ما بس ما اینجا شروع میشه. یعنی آنچه به عنوان مقدمه فهمودید که بحث روشن کرد خوبه. از اینجا یه سوال روشن نیست. آیا
همه جای دنیا تغییر نرخ بهره مؤثرترین ابزار کوتاه مدت کنترل تورمه؟ یک.
خوب.
تو ایران از نظر من تغییر افزایش نرخ بهره نه تنها در کوتاه مدت اثر داره که در بلند مدت هم اثر داره. حالا در ادامه برنامه
توضیح میدم چه اثر میکنه. آقای درودیان چون میگفتن اثر نداره یا اثر کم میداره. خب حالا حداقل مشخص شد که طرف
نه آقای درودیان ببین آقای درودیان چه دیگه داره میگه غلط نیست، ولی در اون نرخ بهره تعادلی رو میگه. آقا نرخ بهره دستوری که به بانک ها میگن آقا نرخ سودت انقدر باشه ارتباط با حرفایی که آقای درودیان میزنه نداره. نرخ بهره تعادلی بازار میگه. اگر نرخ تعادلی بازار نرخی بود که با تارگتینگ تورم تو میتونستی و با عرضه پول میتونستی و با کنترل عرضه پول میتونستی اون رو در یک نرخ تعادلی در یک کانال تعادلی بندازی، بله حرفای ایشون غلط نیست. ولی اگر خودتون... فکر کنیم نرخ دستوری اون نرخه، خب این
آقای درودیان خودتون توضیح بدید.
من یه ذره الان به نظر میاد که با اون مقدمه که آقای الحسینی گفتن انگار اصلا موضوع چیز شد، اصلا بلا موضوع شد یه ذره، چون بحث ما بحث کنش سیاستی در افزایش دادن نرخ بهره، در حالی که من اینطوری متوجه شدم یا اگه غیر اونه بفرمایید که اصلا ما این موضوع قابل سیاست گذاری نیست اصلا که بخوایم افزایشش بدیم یا کاهشش بدیم. حالا این خودش یه موضوع، این اصلا میشه یه موضوع مجزا، یا اصلا ببینیم آیا نرخ بهره در اقتصاد، در اقتصادی مثل ما قابل سیاست گذاری هست یا نیست.
من یه خواهشم از دو طرف عزیز دارم و اون اینه که آنچه توی کتاب‌ها و تئوری‌ها و دنیا هست رو بذاریم کنار، در جمهوری اسلامی ایران 1399 صحبت بکنیم. بگیم آقا تو این شرایطی که یه بانک مرکزی داریم که دستور میده و اینکه آقا نرخ بهره این نرخ ارزش رو هم حتی با دستور میده و بعدم هر کیم بهش میگه آقا نرخ بهره و نرخ ارز تو بازار یه چیز دیگه است، تا یعنی بله. یه کار دیگه میکنن، به خودش قبول نمیکنه، میگه من این کار من رو این دارم یعنی بین اینه که آقا اگر الان امروز بانک مرکزی اومد گفت نرخ بهره 15 درصد به برسه به 20 درصد دستور بدهد و بانک ها اجرا بکنن، از اینجا شروع کنیم، آیا آقای درودیان این روی تورم اثر میگذارد یا نمیگذارد؟
من هنوز فکر میکنم تو مقدمه آقای الحسینی باید صحبت بکنیم. ببینید اینکه در دنیا ابزار اصلی نرخ بهره است و در ایران اون اندازه کار نمیکنه معنیش نیست که هیچ اثری نداره. ببینید ما اصلا چه اتفاقی افتاد در کشورمون؟
مخاطب رحم کنیم دیگه، مخاطب
نمیخوام رحم کنم. چرا ما در سالهای 93 تا 96
رادیوی برنامه تئوری هم داشته باشه چی میشه؟
نه اصلا تئوری نیست، اصلا
تئوری نخدارم استاد دانشگاه تئوری
نه اصلا تئوری شما یه ذره حساسیت پیدا کردی انگار به تئوری، اصلا کلا چون ما خیلی حساسیت تر میریم تا یک کلمه میگیم مثلا میگن آقا نگی تو اصلا
ببینید من خوشم میاد ولی مخاطب دوست نداره.
نه اصلا مخاطب شما چیز کنید متوجه میشه. ببینید ما سالای 93 94 95 96 نرخای بهره بانکی واقعیمون مثبته در یه دوره تقریبا 4 ساله‌ای که اصلا استثنائیه، یعنی سابقه نداره این. چرا این اتفاق افتاده؟ ببینید اگر یعنی تقی به توقی خود مثلا یه در تخته اینجوری شده که این در اومده، کلین چه سیاستی داشتیم ما تو اون مقطع؟ یعنی دولت اومده چیکار کرده؟ پاشو گذاشته رو پایه پولی گفته من
دیگه جلوی چیزایی مثل مسکن مهر و استقلال آزاد بانک اینا رو این کارا رو انجام نمیدم. البته اونور به موازاتش اضافه برداشت بانکاس همینجوری داره میره بالا ها. ببین یعنی رفتار سیاستیه داره چیکار میکنه؟ داره نرخ بهره رو در حقیقت بالا و پایینش میکنه. یا مثلا توی اول امسال خب شما میبینید که اون در واقع میزان برداشتی که دولت داشت از بانک مرکزی که البته بعداً در ادامه تسویه کرد خب اثر گذاشت روی نرخ بین بانکی عملا. و همچنین ببینید اینکه چرا صفر نمی‌کنن؟ بخاطر اینکه صفر کردن نرخ بهره تبعات داره تو اقتصاد. اگر بانک مرکزی امروز بخواد نرخ بهره رو میتونه صفر بکنه در اقتصاد، همین اقتصاد ایران، انقدر پول منتشر میکنه، انقدر پایه پولی میریزه تا این نرخ میاد پایین میشه صفر،
تمام
درسته. ولی چرا این کارو نمی‌کنه؟ بخاطر اینکه این کار تورم منفجر میکنه. پس میتونیم این کارو بکنیم، اما لزوما معنیش این نیست که این کار اوغلایی هم هست. ببین ضمن اینکه ما باز ببین من میخوام تاکید کنم بازار پول رو با بازار دیگه نمیشه مقایسه کرد. ببین بازار پول بازاری است که طرف ارزش تقریبا انحصارا در اختیار بانک مرکزی،
بله.
یعنی وجوه نقد بین بانکی که سرمنشأ نرخ بهره است، این در کنترل بانک مرکزی. بانک مرکزی یه موقعی میگفت آقا سقف اگر بانک ها بخوان من قرض بگیرن اضافه برداشت 34%، از یه زمانی اومد گفت 22%. شما برید تو بانک ها ببین سالهای قبل شما نرخ 34% 30% تو سپرده ها پیدا میکردید، همون سالهایی که گفتم، ولی الان ببینید 30% پیدا میکنید تقریبا، مگه با مؤسسات حاشیه اینا که اونا خوش شدن تقریبا. چرا؟ چون سقف رو بانک مرکزی گذاشته. یه جوری دیگه اگه بانک مرکزی به بانک ها بگه من 10% ازتون سپرده میگیرم، بانک ها حاضر نیستن وجوه نقدشون رو برای وامی زیر 10% بدن، چون میگن بانک مرکزی که داره بیچاخوشونه میده. پس میتونه چیکار کنه؟ میتونه حاشیه درست بکنه برای نرخ. پس طرف عرضه بازار پول، اصلا بازار پول با بازاری مثل حتی عرض هم خیلی متفاوته که طرف عرضه اگه عرضه عرض این به این راحتی در کنترل بانک مرکزی بود که وضعیت بازار عرض ما اصلا اینطوری نبود. یه نکته دیگه ببینید در مورد نرخ بازار غیر رسمی، باید به این توجه کنیم نرخ بازار غیر رسمی پول لزوما نشون دهنده نرخ تعادلی بهره در اقتصاد نیست، چون بازار بازار خیلی کوچیکیه و عرضه کننده های خاص و تقاضا کننده های خاصی هم داره. اون نرخ تا حدی نشون دهنده سوداوری فعالیت های قاچاق، تا حدی نشون دهنده میزان نیازیه که کسب و کارهایی که در معرض ورشکستگی ان در تنگنای بسیار شدیدن فوراً پول میخوان، توجه میکنید؟ یعنی انعکاس دهنده و بازتاب دهنده یک موارد به اصطلاح حاشیه‌ایه، یعنی همون چیزی که ما تو اقتصاد میگیم نهایی، اون عامل متغیر نهایی متوسط نیست. به خاطر همین ما به این راحتی نمیتونیم بگیم نرخ بهره تعادلی اصلا در اقتصاد ما چقده. این قضاوت یعنی نمیتونیم بانک رو معیار بگیریم، نمیتونیم این بازار غیر رسمی رو معیار بگیریم. ببینید من باز برمیگردم به بحثمون، اثر افزایش دادن نرخ بهره به عنوان یک اقدام سیاستیه. اگر نمیتونیم این کارو بکنیم که اصلا این بحث باید بذاریمش کنار، اصلا بریم در قبلش بحث کنیم.
نه میتونیم این کارو بکنیم. ببین بحث این نیست، بحث اینه که نرخ بهره در خودش در هدف، یعنی یک هدف مشخص شما باید داشته باشی، بگی من با این هدف این اون نرخ تعادلیه رو، نه این نرخ دستوریه رو، اون نرخ تعادلیه رو متأثر میکنه. حرف درسته، اگر نرخ بهره رو ما با هر ابزاری نرخ بهره بانکی رو کاهش بدیم یا افزایش بدیم، نرخ تعادلی که این نیست، ولی اون نرخ تعادلی رو متأثر میکنه، باعث کاهش یا افزایشش میشه. ولی حواسمون به این باشه که شما کشوری هستی برای اولین بار در تاریخت اومدی 1398 1399 اردیبهشت 99 اعلام کردی من هدف گذاری تورم دارم، هدف گذاری تورم من 22%. خب کجای دنیا هدف گذاری تورمی میکنن و نرخ بهره رو متناسب؟ یعنی دیگه شما وقتی گفتی هدف گذاری تورم، یعنی لنگر من نه نرخ ارزه، نه نرخ بهره است، نه هیچ چیز دیگه، نه قیمت نفت، لنگر من نرخ تورمه و من کاری میکنم که این لنگر در اقتصاد،
لنگر که نرخ بهره است، تارگت تورم.
آره نه لنگر اسمی در اقتصاد،
لنگر اسمی در اقتصاد نرخ بهره است.
الان میرسم بهش، اجازه بده. ما لنگر اسمی تو اقتصاد ما الان نرخ ارزه، نه نرخ بهره است.
میدونم درباره اقتصادهای دنیا داریم صحبت می‌کنیم دیگه.
بس نرخ ارز، نه الان داریم راجع به ایران حرف می‌زنیم. نرخ ارز الان لنگر اسمی در اقتصاد ایران، کسی روی این دیسپیوتی نمی‌کنه. حتی ما اومدیم چیکار کنیم؟ کشور اومد بیاد بگه آقا من لنگر رو در دنیا هم نرخ بهره نیست انگرسن، اون تورم انتظاری تارگت شده بانک مرکزیه. یعنی بانک مرکزی میاد تارگت میکنه تورم انتظاری رو، نرخ بهره حقیقی متناسب با اون شکل میگیره، اون میشه لنگر اقتصادشون. یعنی لنگر اون نرخ تورم هدف گذاری شده بانک مرکزیه. حالا ما چه کار کردیم؟ ما اومدیم گفتیم آقا 22% نرخ تورم هدف گذاری شده بانک مرکزی، هر چه نرخ بهره شد، نرخ بهره بانک مرکزی باید التزام خودشو، چون این میشه ناموس بانک مرکزی، این نرخ، این نرخ مهمترین نرخ اقتصاد ایران الان، نرخ تورم هدف گذاری شده. یعنی اگر مردم ببینن که بانک، یعنی میدونیم ما میخوایم اینو چه کار کنیم، ما میخوایم بگیم آقا مردم دیگه به نرخ ارز حساس نباشید، به نرخ بهره حساس نباشید، به نرخ فلان حساس نباشید، به نرخ نفت حساس نباشید، فقط نگاه کنید ببینید بانک مرکزی چی میگه، چون بانک مرکزی عمل میکنه به قولش. اگر گفت 22% عمل میکنه میشه 22%. کاری که پول ولکر کرد تو اقتصاد آمریکا و نشون داد این شدنیه و اومد لنگر رو گذاشت این ور و دم انتخابات آقای ریگان از ولکر میخواد شخصا که تو رو نرخ الان سختگیری نکن دم انتخابات. اون میگه منو بردار، من امکان نداره، این نرخ ناموس بانک مرکزی آمریکاست، من از روی این تکون نمیخورم. نرخ بهره میخواد هر چی بشه بشه، نرخ بهره هر جایی که باید بره بره، که نرخ تورم هدف گذاری شده بانک مرکزی بشه، محقق بشه. اثراتی که اون داره، اثراتی که اون نرخ، این که مردم باور کنن که بانک مرکزی هر جور شده با چنگ و دندون رئیس کل بانک مرکزی نرخ هدف گذاری شده تورم رو محقق میکنه، چون همینطور که آقای درودیان گفت بانک مرکزی میتواند، بانک مرکزی میتواند این نتیجه سیاستی رو محقق بکنه. مهم اینه چقدر اراده داره و چقدر استقلال داره در اینکه بتونه این نیروهای مختلف و ذینفعان مختلف رو جلوشون وایسه و مدیریتشون بکنه. لذا ما اگر نرخ، آقای دوریان قطعا روی این اختلاف نظر با من ندارن که اگر ما میخوایم نرخ یعنی اصلا نمیشه اختلاف نظر داشت، چیز دیگه تو اقتصاد نداریم، حداقل من نمیشناسم که در کوتاه مدت بتونه نرخ تورم هدف گذاری شده رو محقق بکنه. همه جای دنیا از جمله ایران این نرخ بهره است که باعث میشه که اگر البته ایشون چون بحث رونق و رکود میکنن درن چه لذا معتقدن به این دیگه، این نرخ بهره است که میتونه تورم هدف گذاری شده در کوتاه مدت محقق بکنه. و بانک مرکزی، نه فقط بانک مرکزی، کل نظام جمهوری اسلامی، هیچ چیزی مهمتر از نرخ تورم هدف گذاری شده ایه که گذاشته نداره که بتونه ثبات رو به این اقتصاد برگردونه. کم کم سال بعدم اگه بانک مرکزی گفت نرخ هدف گذاری تورمی ما 10%، مردم باور کنن. روزی که مردم باور کنن، من گفتم تقاضای پول تابع میل به پسنداز و تابع نرخ تورم انتظاریه. اگر ما تونستیم تورم انتظاری رو با نرخ تورم هدف گذاری شده تارگت کنیم و محققش کنیم، اون وقت خود به خود هر چی بانک مرکزی بگه محقق میشه. بانک مرکزی بگوید نرخ تورم سال بعد 10% واقعا میشه 10%.
این در مورد سیاست گذاری تورمی بود. الان بریم سراغ این موضوع که با این سیاست گذاری که حالا بانک مرکزی اعلام کرده و مردمی که میخوان تورم کاهش پیدا بکنه،
بله،
یه کار تاثیرگذاری نرخ ارز، یه دونه موضوع نمیدونم کسری بودجه است، هیچ موضوعات دیگه نیست. یه دونه الان ما این روی یه متغیر امروز اگه بتونیم تو این 25 6 دقیقه که از برنامه مونده به یه جایی برسیم خیلی خوب میشه، اینه آیا برای این مدل تورمی و سیاست گذاری تورمی دستکاری کردن نرخ بهره اسمی اعلامی اجباری ابلاغی اثرگذار هست یا نه؟
همین مهمه.
بله
حالا ببینید من عرض می کنم خدمت
شما، علم اقتصاد میگه هست، اگر آقای درودیان میگه نیست، بعد
من الان ادله رو میگم. ببین ما اصلا در مورد ماهیت تورم در ایران دچار سوء تفاهمیم از نظر من توی همچین دوره هایی.
آیا دیدین رو همین فقط حرف بزنم؟
آره دیگه، اصلا روی میخوام حرف بزنم بابا، در روی همین میخوام حرف بزنم. ببین ما ببین تورم کلاسیک تو دنیا همونی که گفتم، انقدر مردم میرن تقاضا میکنن و انقدر سرمایه‌گذار میان سرمایه‌گذاری میکنن که فشار میاد، تورم میره بالا، حالا نرخ بهره رو بر بالا، اینا یه مقداری این تبشون بیفته. خب ما آیا یه همچین تورمی داریم در اقتصادمون؟ خیر، ما تورم یه تورم ویژه و منحصر به فرد، تورم این دوره‌ای که الان داریم باش صحبت می‌کنیم، درباره‌اش صحبت می‌کنیم. این تورم به طور مشخص ناشی از تنگناهای سمت عرضه، تحریم و از همه مهمتر شوک نرخ ارز، یعنی نعل به نعل افزایش نرخ ارز میاد روی تورم میشینه. این تورم، تورمی که حالا تو کلاسیک بهش میگن فشار هزینه، ولی به نظر من نارسایی داره این کلمه فشار هزینه، چون فشار هزینه یعنی مثلا هزینه های تولید رفته بالا، اینم هست ولی خیلی فراتر از اینه، خیلی اهم از اینه.
سود انتظاری رو تغییر میده، انتظارات
همینطوره. ببین چند تا کانال داره، از چند تا کانال.
آره ولی یکی... اون رو بذار کنار، بریم نرخ بهره.
نه اصلا همینون، ببین این باید شناخته بشه تا من بگم که اون نرخ بهره اصلا نداره.
یعنی من ببین... جزارتا میخوام اینجوری بگم، یعنی شما میگی آقا چون ریشه این تورم تو نرخ ارزه،
آره درسته دقیقا،
دستکاری کردن نرخ بهره که توی متغیر پولیه.